اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری دری خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاه دهم ماه مارچ سال 2019 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیززاده.
با عرض سلام، رئیس جمهور افغانستان خواستار شده است تا روابط طالبان با پاکستان نیز در مذاکرات صلح به بحث گرفته شود. محمد اشرف غنی امروز یکشنبه از چگونگی روابط طالبان با پاکستان انتقاد کرده، گفت روابط میان طالبان و پاکستان مبهم، تاریک و پشت پرده است. آقای غنی در حال خواهان وضاحت روابط طالبان با پاکستان شد که نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر از حد دو هفته بدین سو در باره چگونگی آوردن صلح در افغانستان رایزنی می کنند. این گفتگو در پشت درهای بسته ادامه دارد و جزئیات به بیرون دادن نشده است. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که در هر گونه گفتگوهای صلح دستاوردهای شهروندان افغانستان به ویژه زنان باید در نظر گرفته شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز تأکید می کند که باید نماینده رسانه ها و آزادی بیان در هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان باشد. رضا معینی نماینده این سازمان برای افغانستان به صدای آمریکا گفت که مذاکرات نماینده ایالات متحده با طالبان روشن نیست و در مخالفت با موازین مردم سالاری است. آقای معینی تأکید کرد که قانون رسانه های همگانی، قانون دسترسی به عدالت و بعض دستاوردهای دیگر در زمینه آزادی بیان باید در مذاکرات صلح مد نظر گرفته شود. او نبود امنیت، حضور زورمندان، باندهای مافیایی، گروه‌های مسلح غیر مسئول و رابط برخی اعضای ولسی جرگه با این گروه‌ها و مسئولین فاسد را از مشکلات جدی سر راه خبرنگاران خواند. مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان ادعا دارد که در 5 سال گذشته 51,000 نفر در این کشور کشته و 98,000 تن دیگر زخمی شده اند. گروه دادخواهی برای حفاظت غیر نظامیان نیز این ارقام را به دور از حقیقت نمی داند. محمد علی فتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه در محفلی که به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان در کابل صحبت می کرد، از آمار قربانیان جنگ و حمله های تروریستی در افغانستان پرده برداشت. آقای فتمر مدعی شد که در 5 سال گذشته هزاران افغان به شمول زنان و کودکان قربانی شده و ناامنی بر خانواده ها تأثیر منفی گذاشته است. قبل بر این حکومت گفته بود که در 4 سال گذشته 45,000 از نیروهای امنیتی و نظامی آن کشور کشته شده اند. اتحادیه شرکت‌های زبان افغانستان می‌گوید که قانون تدارکات افغانستان ادارات دولتی را مکلف ساخته دارد در خریداری نیازمندی‌هایشان تولیدات داخلی را 25% اولویت دهند، اما بیشتر ادارات دولتی در پروژه‌هایشان از مواد ساختمانی تولیدات داخلی کار نمی‌گیرند و مواد خارجی استفاده می‌کنند. پرویز خواجه رئیس این اتحادیه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که برخی حلقات مشکلات را فراراه فعالیت‌هایشان ایجاد می‌کنند، اما وزارت مالیه افغانستان از تدوین طرزالعمل تعرفه حمایوی خبر داد که هدف آن رشد و توسعه صنعت داخلی در این کشور است. در اثر سقوط یک طیاره مسافربری در ایتوپیا تمام 157 سرنشین آن کشته شدند. این طیاره بوئینگ ساعت 7:30 صبح یکشنبه به وقت محل از آدیس ابابا پایتخت ایتوپیا به سمت نایروبی پایتخت کنیا در حرکت بود که اندکی پس از پرواز در 62 کیلومتری آدیس ابابا دچار سانحه شد. سخنگوی شرکت هوایی ایتوپیا ضمن تایید این خبر گفت که تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره آغاز شده است. گفته می شود که این پرواز حامل شهروندان 33 کشور بوده، اما هویت این افراد هنوز مشخص نشده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از صدر اعظم پاکستان خواست تا علیه دهشت افکنی اقدام جدی و صادقانه کند. روحانی این سخنان را طی یک گفتگوی تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز داشت. این مطلب را ایران خبرگزاری رسمی ایران منتشر کرده و افزوده که در این گفتگو عمران خان به روحانی گفته است که به زودی خبرهای خوبی برای ایران خواهد داشت. در پی حمله انتحاری ماه گذشته علیه نیروهای زمینی سپاه بازدار ایران در ولایت سیستان و بلوچستان 27 نفر کشته شدند. ایران پاکستان را به پناه دادن به شورشیان گروه جیش العدل متهم می کند و از پاکستان خواسته تا برای دستگیری اعضای آن گروه اقدام کند، ولی پاکستان این اتهام را رد کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یک شنبه همراه با میلیون ها شهروند آن کشور در روند انتخابات سهم گرفت تا برای حدود 700 اعصار قانونگذار ببخشید تا برای حدود 700 قانونگذار در آن کشور رأی بدهند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
کیم جونگ اون که رهبر حزب حاکم در کره شمالی است، تسلط کامل در قوای سه‌گانه کشورش دارد. جامعه بین المللی او را به مثابه یک مستبد تلقی می کند. با وجودی که حکومت کره شمالی به مثابه حکومت مستبد تلقی می شود، این کشور در هر 5 سال انتخابات پارلمانی را راه اندازی می کند. کره شمالی به دلیل برنامه اتمیان در انزوا قرار دارد و با تعذیرات غرب و خصوص ایالات متحده مواجه است. برخلاف سایر کشورهای جهان، در هر حوزه انتخاباتی کره شمالی صرف یک نامزد موجود است و فرد نامزد در انتخابات رقیب ندارد و مردم ناگزیرند تا برای همان یک نامزد رأی دهند.
امروز یک شنبه مصادف با 60مین سال روز قیام تبت علیه چین است. قیام ناکام دلائی لما رهبر بودایی تبت را مجبور به تبعید در کوههای دهارالمسرا ساخت و او در آنجا حکومت در حال تبعید را تأسیس کرد و مبارزاتش را برای کسب آزادی در همانجا آغاز نمود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تلاش های دلائی لاما برایش در سطح جهان احترام کسب کرد و او را به یکی از مبارزان طرفدار عدم تشدد مشهور ساخت. او در سال 1989 برنده جایزه صلح نوبل شناخته شد. دلائی لامای 83 ساله هنوز در دهرمسالای هند زندگی می کند، جایی که پیروان او امروز سال روز قیام تبت را با شعارهای به طرفداری از تبت آزاد تجلیل کردند. قرار است راهپیمایی به این مناسبت در دهلی جدید نیز برگزار شود. منتقدان میگویند تحت حاکمیت چین با مرور زمان لسان و میراث‌های فرهنگی تبت رو به نابودی می‌رود. چین ادعا دارد که این سرزمین برای مدت طولانی در تحت سیطره‌اش بوده است، ادعایی که تبتی‌ها آن را نمی‌پذیرند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یی گانگ رئیس بانک مرکزی چین روز یکشنبه گفت که برای ختم مناقشه تجارتی، وضع تعرفه‌های گمرکی و افزایش صادرات میان ایالات متحده و چین هیئت مذاکره کننده به گفتگوهایشان ادامه خواهند دهند. تعیین نرخ ارز از جمله مسائل دیگر است که مقام‌های دو کشور در مورد آن بحث دارند. آقای گنگ در خصوص اینکه آیا دو طرف در دور جدید مذاکرات تجارتی میان دو کشور به توافق خواهند رسید یا خیر وضاحت نداد، اما گفت که ایالات متحده و چین باید به نرخ ارز تعیین شده توسط بازار متعهد باشند و از استفاده از نرخ ارز برای رقابت‌های تجارتی خود استفاده نکنند. مقامات در میانمار میگوید که در حمله تندروان در ایالت نورام راخین آن کشور 9 پلیس کشته شدند. حمله شب گذشته در قریه یوتویوک واقع در 50 کیلومتری ستوی مرکز راخین رخ داده است. مقامات پلیس با آژانس فرانس پرس گفته است که در این حمله 1 نفر دیگر زخمی شده و 1 تن دیگر ناپدیدند. بیشتر از 700 هزار از روحانی یا در بخش شمالی ایالت راخین به کشور همجوار بنگلادش مهاجر شدند تا از خشونت اردوی آن کشور رهایی یابند. جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده آمریکا عملکرد اردوی میانمار در مقابل مسلمانان روهینگیایی را محکوم کرده اند. و خبر اخیر، وزیر صحت تونس به تعقیب مرگ 11 کودک نوزاد که در یک شفاخانه این کشور به وقوع پیوست استعفا داده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون توجه فرمایید به مشروع گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. روابط طالبان با پاکستان چی زمانی به گفتمان ملی و بین المللی مبدل خواهد شد؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مطرح کردن این پرسش میگوید در گفتگوهای صلح بیرون شدن نیروهای خارجی در هماهنگی با حکومت افغانستان مطرح شده، اما چی زمان روابط مبهم و تاریک طالبان با پاکستان روشن خواهد شد؟ آقای غنی افزوده است که اگر در گفتگوهای صلح بخشی از مردم افغانستان نادیده گرفته شوند، صلح پایدار نخواهد بود. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان از احتمال تصمیم گیری در گفتگوهای صلح در قطر بدون حضور حکومت افغانستان نگرانی دارد. جلال میرزاد گزارش می دهد.
خواست صلح پایدار و مردمی از سوی رئیس جمهور غنی در واکنش به گفتگوهای صلح در قطر.
صلح ملی ده. صلح
قومی. آقای غنی می گوید که در گفتگوهای صلح نباید بخشی از مردم افغانستان نادیده گرفته شوند.
ما سوال داریم که ارتباطای طالبان امروی پاکستان چی وقت موضوع بحثی می دیمش؟ ما چی وقت موضوع بحثی به این دلیم میشه؟ ارتباطات با شبکه های توریستی تا یک اندازه موضوع بحث شده، ارتباطات با شبکه های اقتصاد حرام چی وقت مورد بحث میشه؟ ما ای وابستگی هایی که دولت افغانستان حکومت وحدت ملی از نمایندگی میکنه، همه قانونی است، همه شفاف است، همه به اساس معیارهای بین‌المللی است. ارتباطات که مبهم است، تاریک است، پشت پرده است، باید روشن شد.
14 روز است که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان در قطر درباره چگونگی آوردن صلح گفتگو میکند. اما این گفتگوها پشت درهای بسته نگرانی های را در افغانستان به همراه دارند.
صلاحیت تصمیم گیری در پروسه صلح افغانستان با عهده هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نگران این گفتگوهاست. این کمیسیون میگوید که اگر این گفتگوها به توافق میان آمریکا و طالبان بیانجامد، توافقنامه با رویکرد جنسیتی باید ترتیب شود.
نگرانی اینجا هست که آیا قرائت مخالفین مسلح دولت از اسلام همان قرائت امارات اسلامی است؟ این مسئله مشکل زنان افغانستان حل نمی سازه و شکاف جنسیتی را در جامعه افغانستان بیشتر می سازه و این صلح پایدار نیست.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان پیشتر گفته بود که تمامی تلاش ها را برای کشانیدن حکومت افغانستان در این گفتگوها انجام خواهد داد. اما تا کنون طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. سازمان خبرنگاران بدون مرز تاکید می کند که باید نماینده رسانه ها و آزادی بیان در هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان باشد. رضا معینی نماینده این سازمان برای افغانستان به صدای امریکا گفت مذاکرات نماینده ایالات متحده با طالبان روشن نیست و در مخالفت با موازین مردم سالاری است. آقای معینی تأکید نمود که قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به عدالت و برخی دستاوردهای دیگر در زمینه آزادی بیان باید در مذاکرات صلح مد نظر گرفته شود. او نبود امنیت، حضور زورمندان، باندهای مافیایی، گروه‌های مسلح غیر مسئول و روابط برخی از اعضای ولوسی جرگه با این گروه‌ها و مسئولان فاسد را از آزمون‌های جدی سد راه خبرنگاران خواند. سمسام سیرت در گفتگوی با رضا معینی مسئول سازمان خبرنگاران بدون مرز برای افغانستان نخست در مورد وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران در این کشور پرسیده است.
افغانستان به طور واقعی در طی سالهای گذشته رشدی داشته در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز. در سال 2018 افغانستان در میان 180 کشور جهان در رتبه 118 قرار داشت که بالاترین رتبه در میان کشورهای آسیا و خاورمیانه است. به جز ژاپن، افغانستان افزون بر این از آنجایی که صدها رسانه آزاد دارد و آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها، آزادی بیان به شکل کلی تضمین شده، یکی از آزادترین کشورهای منطقه.
عمدترین چالش ها در برابر خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان چی هست؟
علی رغم همه پیشرفت هایی که شده، ولی در افغانستان آزادی بیان هست، آزادی امنیت نیست. یعنی امنیت برای روزنامه نگاران هر روز کمتر میشه. این امنیت در چارچوب های مختلف که ما بررسی کنیم دلایل مختلف داره. نخستین دلیل اون جنگه، جنگیه که بر مردم افغانستان تحمیل شده، جنگیه که در طی این همه سال ویرانگر بوده. سپس در کنار این جنگ که از سوی طالبان، داعش و دیگر نیروهای مسلح علیه قدرت مرکزی و مردم به طور واقعی، چون بیشترین قربانیان بنابر آمارهای سازمان ملل مردمن، سپس زورداران و نوعی به اصطلاح مسئولین فاسد و باندهای مافیایی هستن. همکنون نزدیک به 4 ماهه که یک مدیر رسانه‌ای در اختطاف. عملاً آنچه که ما شاهدش بودیم تلاش‌های صورت گرفته، ولی تلاش‌های جدی برای این کار نبود. و سپس گروه های مختلفی هستند که به آنها به اصطلاح گروه های مسلح غیر مسئول می گویند. این گروه های مسلح غیر مسئول که باز وابستگان به بخش هایی از قدرت هستند، به عنوان مثال در شمال افغانستان تعدادی از نمایندگان مجلس هستند که این قدرت های مسلح رو سازماندهی می کنند و از آنها برای رأی گیری حتی استفاده می کنند، که اینها هم جنایاتی علیه آزادی بیان انجام میدن. و سپس خود دولت. دولت در طی 4 سال گذشته ما شاهد پیشرفتایی بودیم. این کمیته مشترکی که میان رسانه ها و در از فدراسیون و دولت هست به ریاست جناب سرور دانش صاحب، این مجموعه کمک بسیار زیادی کرده. یک نمونه واقعی و بی‌نظیر در جهانه. همه اینها پیشرفته، اما از سوی دیگر این امنیت باز نمیتونه تأمین بشه. ضمن آن که ما بر این امر واقفیم، سازمان گزارشگران بدون مرز بارها بر این تأکید کرده است که یک بخش هم به رسانه‌ها و روزنامه نگاران ما برمیگرده که بسیار دوری میجویند از معیارها و موازین حرفه‌ای ژورنالیسم.
آقای معینی، قسمی که شما هم شاهد هستین، در چند سال گذشته میزان خشونت علیه خبرنگارا سیر صعودی داشته. برای سال پیش رو پیش بینی شما چی هست؟ فکر میکنین وضعیت بهتر خواهد شد یا نه میزان خشونت ها بازم افزایش خواهد داشت؟
من فکر میکنم این رشد صعودی داشتن چنان که برخی از نهادها در داخل میگویند با آمار و ارقامی که ما تهیه میکنیم مغایرت داره. واقعیت اینه که اگر به شکل حرفه‌ای بخوایم نگاه کنیم، هر اقدامی علیه روزنامه نگاری اقدام علیه آزادی مطبوعات نیست. روزنامه نگار هم مثل بسیاری افراد دیگر دارای معضلات شخصی هم هست، یعنی ممکنه به عنوان دلایل شخصی هم مورد حمله قرار بگیره. به این عنوان سازمان ما این موارد رو به حساب نمیاره. ما فکر میکنیم که خشونت وجود داره، تشدید میشه، به ویژه در شرایط امروز این خشونت در یک حالت میانه قرار گرفته. یعنی از یک سو این مسائل مربوط به مذاکرات برای صلح که بسیار هم امید بخشه، از یک سو این مسئله، و از سوی دیگر کم شدن توجه جامعه بین المللی به افغانستان شجاعتی داده به درندگان آزادی مطبوعات. سال گذشته و شاید هم امسال خونبارترین سالهای افغانستان بودند. در سال گذشته 14 روزنامه نگار و همکار مطبوعاتی کشته شدند. در آغاز سال، یعنی هنوز چیزی از آغاز سال میلادی نگذشته، ما یک شهروند خبرنگار داریم و دو خبرنگار که کشته شدند. من فکر میکنم یک بخش میتوان مانع این شد، مانع این کشدار شد. کشدارهایی که در ماه سور و سپس پس از اون انجام گرفت، این کشدارها اجتناب ناپذیر نبودن. ما میتوانستیم جلوی آنها رو بگیریم. رسانه ها می توانستند، آموزش خبرنگاران می توانست مانع این بشه.
مذاکرات صلح در جریان است، این چقدر می تواند نگرانی ایجاد بکنه به خاطر محدودیت بر آزادی بیان؟
طی چند روزی که من اینجا بودم ارتباط گسترده‌ای داشتیم، دعوت کردیم، با بسیاری از مسئولین رسانه ها صحبت کردیم. یک نگرانی عمومی هست. این نگرانی عمومی مربوط میشه به نوع مذاکرات. این مذاکرات به هیچ عنوان روشن نیست. بدون شک هر مذاکره‌ای جنبه‌های پنهانی هم داره، ولی مذاکره‌ای که آمریکا داره میکنه با طالبان در پشت پرده‌ای از بی‌اعتمادی به مردم افغانستان در جریانه، و این مغایر تمام به اصطلاح موازین و معیارهای دموکراتیکه. باید یک مجموعه از دستاوردها به عنوان خط قرمز باشه. قانون اساسی افغانستان یکی از مترقی ترین قانونهای جهانه. پیرامون این قانون اساسی ما قوانینی داریم، مثل قانون دسترسی عام به معلومات، مثل قانون مطبوعات، که این قانون در منطقه ما نظیرش رو نداریم، باید حفظ شد. بنابراین نه تنها در این هیئت، باید نمایندگان جامعه مدنی به شکل عمومی و روزنامه نگاران که نقش اساسی رو برای حفظ و پیشرفت و توسعه صلح و توسعه اجتماعی دارن، باید حضور داشته باشن.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان ادعا دارد که در 5 سال گذشته 51,000 نفر در این کشور کشته و 98,000 تن دیگر زخمی شده اند. گروه دادخواهی برای حفاظت از غیر نظامیان این آمار را به دور از حقیقت نمی‌داند. شرح بیشتر در این گزارش از خیرالله رسولی.
محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه در همایشی که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کابل صحبت می‌کرد، از آمار قربانیان جنگ و حمله‌های تروریستی در افغانستان پرده برداشت. آقای اطمر مدعی شد که در 5 سال گذشته هزاران افغان به شمول زنان و کودکان قربانی جنگ شده و نامنی بر خانواده‌ها تأثیر منفی گذاشته است.
در 5 سال گذشته 51,000 هموطن ما شهید شدند. در 5 سال گذشته 98,000 هموطن ما به شمول زنان و کودکان به علت جنگ مجروح شدند. اگر همه از اینا را با هم جمع کنیم و اثرش روی خانواده ها ببینیم، اضافه از 150,000 هموطن ما به شمول زنان و کودکان یا شهید شدن در 5 سال گذشته و یا مجروح،
و باور آقای اطمر این ارقام حقیقت و متفاوت با ارقام دولت است و این قربانیان حداقل به 1 میلیون افغان تعلق دارند. رئیس جمهور غنی نیز در ماه جدی گفته بود که پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی بیش از 28,000 نیروی امنیتی افغان در جنگ کشته شدند. آمار ملل متحد نشان می‌دهد که از سال 2014 تا پایان 2018 میلادی حدود 18,000 غیر نظامی افغان کشته و بیش از 36,000 تن دیگر زخمی شدند. اما یک منبع حکومتی در گفتگو با صدای آمریکا ادعاهای حنیف اطمر را بی‌بنیاد خواند و خواستار ارائه اسناد در این زمینه شد. و گفته ای این منبع آقای اطمر یک شهروند عادی در افغانستان است و این اظهارات وی بیشتر جنبه کمپاینی دارد. عزیز احمد تسل عضو گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان گفت که قربانی شدن غیر نظامیان در جنگ افغانستان مسئله نگران کننده است. آقای تسل افسود:
چیزی که جناب اطمر صاحب ذکر کردند واقعا مبالغه نخواهد باشه. در 10 سال گذشته گفته میتونن که 31,000 افراد ملکی کشته شده و بیش از 60,000 هم زخمی ما داشتیم. اگر تلفات نظامی ها هم در حساب شود واقعا یک رقم بسیار بلند را نشان میدن.
کمیسیون حقوق بشر در مورد تلفات نظامیان چیزی نگفت، اما قربانی شدن غیر نظامیان را نگران کننده خواند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سال جاری برای غیر نظامیان افغان خونین بوده و در نواخر به دلیل عملیات‌های نظامی و منازعه تلفات افزایش یافته است.
خصوصا در اواخر عملیات‌های تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی صورت می‌گیره، خصوصا عملیات‌های شبانه و عملیات‌های هوایی هم منجر به تلفات ملکی شده که ما نهایت از این ناحیه نگران هستیم. مخالفین مسئله دولت افغانستان هم اکثرا از افراد ملکی خانه‌های مسکونی مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنن که این خودش هم در مقایسه سری با قوانین بشردوستانه به این دلیل قرار داره و این نقض سری اصول و عرف جنگی است.
کمیسیون حقوق بشر از طرفین منازعه در افغانستان خواست که به مسئولیت غیر نظامیان توجه جدی کنند، اما حکومت پیش از این بارها گفته است که تدابیر را برای جلوگیری از قربانی شدن غیر نظامیان و تلفات نیروهای امنیتی روی دست گرفته است. با این همه آقای اطمر از آمار جان باختگان 5 سال گذشته در حال پرده برداشت که پیش از این حدود 4 سال مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بود و در تصمیم گیری های حکومت در این سالها نقش کلیدی داشته است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
و اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امروز امراه با میلیون ها شهروند آن کشور در انتخابات پارلمانی رأی داد. اما آیا پروسه انتخابات پارلمانی کوریای شمالی بیشتر جنبه حمایتی دارد یا رقابت و مبارزه است برای کسب آرا؟ در این مورد نجیبه خلیل گزارش می دهد.
رای دهندگان طبق سبک خاص کوریای شمالی فقط با یک کاندید برای هر کرسی در پارلمان مواجه بودند. آنها رای موافق و به ندرت رای مخالف به این کاندید می دهند و انتخابات که در هر 5 سال صورت می گیرد برای تمام کانگرس کوریاست که به نام اسمبلی ارشد مردم نامیده می شود. این ارگان حداقل برای کاغذ بالاترین ارگان قدرت در کوریای شمالی است. کاندیدها از طرف حزب بر سر اقتدار کارگر کوریا و بعضی از احزاب ائتلافی کوچک برگزیده می شوند که در اسامبله کرسی دارند اما استقلال عمل بسیار کم می داشته باشند.
تمام کاندیداها برای نمایندگی اسامبله کسانی هستند که خود را به این کشور و مردم ما متحد کردند، در حالی که با ما یک جا کار می کنند. من خوشحالم چرا که این یک رأی قاطع را به نمایندگان مردم می دهد که ما آنها را انتخاب می کنیم.
فکر می کنم کشور ما یگانه کشور است که از روز انتخابات به عنوان یک روز رخصتی استقبال می کند. من برای سیستم سوسیالیسم کشورم کوشش زیاد خود را به خرج می دهم.
اسامبله عالی مردم کوریای شمالی که 13 اسامبله آن کشور است 686 عضو دارد که مسمی به معاونین هستند.
بر اساس گزارش یکی از آژانس‌های خبری کوریای شمالی، نتیجه رای‌دهی 100% به نفع کاندیدهایی که تنها کاندید از حوزه خود بودند تمام شد. اینک می‌رسیم به آخرین بخش برنامه خبری دری و لحظات بعد بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز می‌شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.